اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث چهارم در غایت کائنات متعاقب است. در این فصل قبلی یعنی فصل 22 فرمودن اشکال از چهار جهت است: یکی از در عبث، یکی از در اتفاق، یکی از جهت ترجیح به لامرجح که در کارهای فاعل مختار صورت میپذیرد، یکی هم در غایتهای متعاقبه. غایتهای متعاقبه در دو مقام بحث میکردن، اشکال میکردن، یکی مربوط به عین بود، دیگری مربوط به علم. اونجا که مربوط به عین است، این است که حوادث پشت سر هم مترتب هست، یک حادثه، یک پدیده پیامد خاص دارد، اون پیامد خاص پیامد مخصوص دارد، اون پیامد مخصوص پیامد مخصوص دیگر دارد و حافظه لا ینتهی الهد. و لازمش این است که غایت نداشته باشد. چرا؟ چون اگر غایت می داشت بعد به اونجا می رسید آرام می شد. و از این جهت که به هر جا برسد باز متوجه هدف بعدی است، معلوم شد غایت در کار نیست. همونطوری که در سلسله علل فاعلی اگر چون چه برای هر فعلی فاعلی باشد و برای اون فاعل فاعل دیگری باشد، لا اله نهایه بازگشتش به این است که ما فاعل به ذات نداریم. در سلسله سعودی و علتهای قایم به شرحیدن این مال عین، وجود عینی. در باره وجود علمی هم گفتن به این که ما از ترتیب دو مقدمه یک نتیجه میگیریم، اون نتیجه هم مقدمه میشد برای قیاس بعدی، نتیجه بعدی داره. از اون نتیجه قیاس دوم هم ما میتوانیم به زمینه مقدمه دیگر قیاس سوم بسازیم و نتیجه سوم بگیریم و آگذار. پس در جریانهای علمی هم ما به یک نتیجه به ذات نمیرسیم. معلوم شد که غایات عینیه و غایات علمیه، به تعبیر دیگر غایات وجودیه، حدی ندارد، به غایت به ذات نمیرسد. معناش این است که اینا هیچ کدام هدف به ذات ندارد. این خلاصه اشکال چهارم. این مبحث چهارم عهده‌دار حل این اشکال است. می‌فرمایند که قبل از این که ما به حل این اشکال عینی و علمی بپردازیم، مقدمتا این نکته را بازگو کنیم که غایت دو قسم است: یک غایت به ذات، یک قسم غایت بالعرض. ما غایت بالعرض را که از اونها به عنوان امر ضروری یاد می‌شود، اونها را از بحث خارج کنیم، بعد برسیم به غایت به ذات، ببینیم که آیا کائنات خارجیه یا صور علمیه غایت به ذات دارن یا ندارن. فرمان در موجودات مجرد که عالم تزاحم نیست، عالم حرکت نیست، عالم ماده نیست، هر شیئی در حد خاص خود موجود است و به نسبت مخصوص خود هم بازده دارد، دیگر لوازم ضروری و امثال ذالک مرا همراهی نمی کند. ولی در نشئه وجودات ماده این چنین نیست. ما اگر بخواهیم یک شیئی یه اثر مخصوص داشته باشد، حتما باید همراهان هم داشته باشد. این روز ضرورت های وجود خارجی است، وگرنه دخیل نیست. مثلا ما اگر خواستیم الف قاطع با باشد، با را برش کند و ببرد، تنها چیزی که در برش لازم است حدت و تیزی است. اما این الف اگر بخواهد بارا ببارد، برش کند و قاطع او باشد، باید یه جرم متسلب باشد. این سلابت بالقصد ضروری این قاطع را همراهی می کند. و اگر ممکن بود در عالم طبیعت یک چیزی برش داشته باشد و قاطع باشد بدون اینکه متسلب باشد، سنگین باشد، کار انجام می شد. ولی در جهان طبیعت چنین کاری ممکن نیست. اگر این اره بخواهد اون چوب را ببرد، باید یه جر متسلب باشد، لذا باید آهن باشد. پس حدید بودن و آهن بودن برای یک قاطع یک قصد ضروری است و یک لازم ضروری است. و آهن هم که در دل خاک متکبه می شود یه رنگ مخصوصی دارد، این عدکن است. عدکن به اون شیعی می گوین که مائل به سیاهی است، بالاخره یا سیاه است یا اسود است یا مائل به سواد که میشه عدکن. رو نظام معدن شناسی نمی شود که جرمی به عنوان آهن در دل خاک متکون بشود و مثلا سفید باشد نیست. یا غالبا این چنین است. خب پس بعضی از امور اینا را همراهی می کنند، حالا یا قبل از او هستن یا بعد از او هستن یا با او هستن، اینا بالقصد ضروری هن. اینا را تقسیم میکنن، میفرمون به این که بعضی ها قبل از اون قایت هستن، مثل صلابت حدید، برای این که این شیء قاطع و برنده تا متسلب نباشد، دارای صلابت و استحکام نباشد، نمیتواند برش داشته باشد. اینها را اصطلاحاً میگن نافع. فرق نافع و خیر آن است که خیر به لحاظ هدف است، نافع به لحاظ طریق. یعنی چیزی که در طریق هست اگر بخواهد به اون هدف برسد، اگر یه امری، این شیئی که سالک است، در راه است، او را کمک میکنن، میگن به حال اون نافع است، یعنی نافع است در رسوندن به هدف. ولی هدف یا خیر است یا شر، اون چه که به طریق برمیگردد یا نفع است یا ضرر. اگر میگن ضرر دارد، یعنی نمیگذارد به مقصد برسد. اگر میگن نفع دارد، یعنی در وصول و مقصد اثر دارد. پس نفع و ضرر به لحاظ طریق است، خیر و شر به لحاظ هدف. و هزا یوسن ما نافیان، حالا یا فعل حقیقت است یا به حسب زن، به حسب گمان. این به حسب گمان ممکن است مطابق با واقع باشد، مطابق با واقع نباشد. و من هزا القبیل است، یعنی اون آیت بالعرض که امر ضروری است و باید قبل از هدف یافت بشود، جریان مرگ و امثال مرگ است. برای اینکه انسان برای لقاء الله آفریده شده است، یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدحاً فمراقبه، هدف همون لقاء الله است. برای اینکه انسان به لقاء الله برسد، چاره جز هجرت نیست و موت همون هجرت و انتقال از دنیا به نشأه دیگر است و این موت مقدمه اون لقاء الله است، وگرنه لقای حق در دنیا میسور افراد عادی نیست. موت غایت نافع نظام نوع است برای نوع انسانی، چه این که بالاخره اگر کسی نمیرد که دیگران به فعلیت نمیرسن، که اگر مرد در عالم نبود، الانم اگر مرد در عالم نباشد، بعد چند سال هیچ زندگی رو زمین ممکن نیست. یعنی سراسر زمین رو بشر، فقط باید بشر باشد بیستد. حالا غذا هیچ، خواب هیچ، جا برای اگر ابدان مثل احجار بود که هیچی نمیخواست، نه خواب میخواست، نه غذا میخواست، نه قعود و قیام میخواست، فقط میخواستیم بشرها را کنار هم مثل آجر بچینیم، جا نبود. خب اونگاه پس یه عده حتما باید باشن، یه عده نباشن. خب یه عده حتما دائما عمر بکنن، یه عده اصلا به دنیا نیان، اینم که نارواست. برای اینکه هر کدام از قوه به فعلیت بیان، معلوم شد یه عده میاند و میگذرن تا نوبت به دیگران میرسن. این مال نو. البته در اینجا سخن این است، اونایی که اشکالی که میکنن در وضع موجود ما، به هدفمندی این وضع اشکال میکنن دیگر. کرات دیگر باشد اونجا اگر مثل این است، همین حکم دارد. اگر غیر این است که بحث دیگر میتلمد، اب نداره. ولی اینجا این انهایی که اینجا هستن چرا میمیرن؟ چرا بیش از این نیستن؟ اینجا حکمش این است. اون کره دیگر اگر حکمش مثل این است، همین حکم رو دارد. و اگر غیر این است که حکمش شده است. بله دیگه، غالبا اینطوره دیگه. بله دیگه، مال نافع برای نظام نو باشد، به همین نکته که اشاره شده. نافع برای نفس باشد، برای آن است که این بخواد به لقاء الله برسد، چاره جز هجرت نیست. قسم دوم که غایت بالعرض است، لازم ملزوم غایت است. یعنی یک چیزی است مثلا به نام الف که اون مستلزم و ملزوم غایت است به این غایت متأخر و لازم اون ملزوم هست. منتها یه چیز دیگری هم لازم اون ملزوم هست. این لازم میشه بالعرض، اون غایت میشه به ذات، این بالعرض و به ذات همتای همان معیت دارن. اونگاه فیکون و فی الوجود مع الغایه. چرا؟ چون غایت هم لازم ملزوم است، این شیء ضروری هم لازم ملزوم است و این دوتا لازم ها معیت دارن. نظیر معلوله علت ثالثه، منظور یکی به ذات است دیگری بالعرض. مثل اینکه جسم باید اتکن باشد برای قطع، یعنی این حدید که بخواهد برش داشته باشد، لازمه این حدید آن است که رنگش اتکن باشد، مائل به سواد باشد. اون حدیدی که قطع غایت اوست، لازمه اون حدید قطع است، لازمه اون حدید اتکن بودنم هست. این اتکن بودن وصفی است متأخر از اون، چه اینکه اون قطع هم یک کاری است متأخر از اون ذات. این دوتا یکی هدف به ذات است، یکی لازمه به ضروری. خب حالا الان اگر چون که یه جرم دیگر کشف بشود، مثال میزنن به ابیاز، فرق نمی کند. اگر یه جرم دیگری کشف بشود که احمر است، مثال میزنن به احمر. هنوز صنعت و پیشرفت معادن شناسی در تلیعه راه است. اگر یه جرم دیگر کشف بشود که اصفر است، مثال میزنن به اصفر. اب ندارد، اون با رنگ خاص خود یا با بیرنگی مثال میزنن، هرچی که او را همراهی میکنند. میفهمد به انما لم یکن منهو بدون لال دکنتهی، نه برای اینکه دکنه او و رنگ مائل به سواد ضروری است، بلکه این لون لازم حدید است که حدید لابد من هست. و انما لم یکن منه بدون لال دکنته بل لانه لازم الحدید. این قسم دوم. قسم سوم که اون هم غایت بالعرض است و قصد ضروری است. البته این معلوم هست که حصر عقلی برای اینها نیست، این مقدار با حصر استقرار پدید آمده است. قسم سوم که حصولش مترتب بر حصول غایت است، حالا یا به طریق لزوم یا لا را طریق لزوم، این است که این نه قبل از غایت است مثل قسم اول، نه مع الغایت است مثل قسم دوم، بلکه بعد الغایت است. این که بعد الغایت است گاهی علی طریق لزوم است، گاهی لا علی طریق لزوم. اما اگر طریق لزوم باشد، مثل حوادث حدوث حوادث عنصریه از حرکات افلاک، به غایت حرکت فلکیه مافوق خودش است، نه اینکه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا اینکه یک جای مزرعه بشه جای دیگه برتر. اونها در کارن برای تشبع به کمالات برتر. لازمه اونها و مقصود بالعرض اونها خیری است که به عالم عرض میرسد، وگرنه عالی لا نظر له الى السافل. البته این به تعبیر سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه مبنی است بر هیئت پیشینیان که او را برایشون تعرض دارن به تعلیق و نقد میکنه. خب غایت حرکت آسمون ها ما فوق اونهاست، نه ما دون اونها، و اون چه به عنوان حوادث عنصری پدید می آید غایت بالعرض است. و اما لا ارا طریق لزوم که حب الولد اتابع للغایه فی تزویج و هو التناسل. تناکه علت است برای تناسل، پس تناسل و تولید نسل غایت است. یک چیزی مترتب بر غایت است، اما لا علاوه چه لزوم اون حب ولد است. گرچه غالبا و عادتا والد ولد رو دوست دارد، اما لازم نیست، گاهی هم بین اینها نفرت هست. خب فهازل اقسام که با حصر استقرایی به دست آمده است، نه عقلی، غایاتون بالعرض، که از این غایات بالعرض ضروری هم یاد می شود. یک تذکره هم اینجا دارن که بعضی از شبهات آیات را اینجا دفع میکنن، چون در بحث خیر هم خواهد آمد و تفصیلش و بحث عنایت باری تعالی است که واجب تعالی که حکیم است و با عنایت کار میکند، پس پیدایش شروع در عالم چگونه توجیه میشود. فهمیدم که وجود شر در عالم طبیعت این چنین است. از طبیعت که فرا طبیعی بریم، یعنی مجردات، اونجا که هیچ تزاحمی نیست، مرگی نیست، مرضی نیست، فقری نیست، تزاحمی نیست، جنگی نیست. اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و یسفکوا الدماء، در نشأه طبیعت است، وگرنه اونجا هیچ از این خبر نیست. لذا فرمود فی عالمنا، این منحاز القسم است، یعنی از قسم ضروری است، برای اینکه وقتی دو عنایت های الهی که جود خداست، لما وجب فی العنایت الالهیت التي هی الجود، لما وجب وجود کل خیر، و اینها هم یکی از اینها مرکباتن و مرکبات در نشأه حرکت زندگی میکنن و حرکت دار تزاحم است، بهره برخوردی دارن، یعنی باید نار باشد، باید هوا باشد و مانند اون. خب نار باشد و هیچ آسیبی نرساند دست کسی، جامعه کسی را نسوزاند، این نار باید عالم، عاقل، عادل، معصوم باشد. این میشه فرشته، این دیگه نار طبیعی نیست. و ذات اقدس اله از این موجودات در قیامت فراوان ارائه میکند. یا باد باشد و به کمال نرسد، اینکه خوب نیست. همونطوری که درخت رشد میکنه، حرارت و برودت هم رشد میکنند، درجه حرارت هم میره بالا، باد هم بسید توفان در میاد. خب این توفان شاخه کسی و ثمر کسی و شجر کسی رو آسیب نرسونه، این دیگه توفان نیست که، یعنی میخواد از جای به جای بره، از حدی به حد دیگر بره، این با سرعت باید این راه رو طی کنه، خب در بین راه به دیم بر بخوره و آسیب میرسونه. همه چیز در حرکت هم مقصد خودشون برسن، بالاخره یه تزاحمی هم هست. لذا فرمودن پیدایش شروع مقصود بالعرض است. و اما اینکه چگونه آتش گاه گاه مفسد میشود و مانند اون، اینا دیگه ضروری بالعرض است و پیدایش شروع در عالم هم از همین قبیل است و در جریان حکمت به عنایت الهی که در جلد 7 اسفار بحث میکنن مبسوطه این رو بازگو میکنن. خب این رو مقدمتا ذکر میکنن. میفهمم وقتی این مقدمه روشن شد، بحث در دو مقام است، چون که اشکال در دو مقام بود، یکی در وجودات خارجی، یکی در وجودات علمی. اما در وجودات خارجی هر نوعی خاصیتش این است و اقتضای طبیعتش این است که دائما بماند. مطلب اول، اگر اون موجود، اون نوع به وجود شخصی موندنی است، مثل شمس و قمر، دیگه لازم نیست تولید بشه، مرگی به شمس و قمر خوب هستن، چون در نشأه مجردات همینطور. و اما اگر نه، فرد این نوع به وجود شخصی نمیماند، مرگ به سراغ او خواهد آمد. اون نوع طبیعتش اقتضای حفظ نوعیت خود دارد و فرد مشخصی او هم که مندلی نیست، لذا پشت سر هم این افراد می آین و می روند تا اون نوع بماند. پس غایت به ذات حفظ اون نوع است و اون نوع محفوظ نمی ماند الا به تعاقب اشخاص، لذا اشخاص متعاقبن می آین و می روند. کل واحدی از این اشخاص هم که برای خودشون یه هدف معین دارن، این موجود شخصی یه فاعل داره، یه غایت داره، یه مایت داره، یه صورت داره که محفوظ است، اون نوع هم هدفش حفظ نوعیت خود هست و اون حفظ نمی شود مگر به تعاقب اشخاص، که حالا سینن استاد زمانان اینجا نقدی دارن که اون نبود می خود. پس این تعاقبی که هست اینا بالعرض است. در سطر چهارم صفحه 267 این چه این عمل است؟ بل من حیث و این المطلوب ذات لا یمکنو، عبارت لا یمکنوست، لا یمکنو حصول و الا مع ذلک، پس این لا نهایت اشخاص غایت بالعرض است نه بالذات. پس اون چی غایت بالذات است متناهی است و اون چی که نامتناهی است غایت بالعرض است و این جزء اهداف بالعرض است. اما غایت طبیعت شخصیه این است که خود این شبیه شخص بماند، یه فاعل دارد، یه غایت دارد و حد مشخص دارد. در جریان حرکت فلکی که گفتن مستمر است، این نامتناهی نیست، در حقیقت یک حرکت مستمر است، برای اینکه اوضاع اینها از قوه به فعلیت بیاید و هم چاره نیست مگر اینکه حرکتش غیر مستمر، حرکتش غیر منقطع باشد. و فائده بالعرضش هم این است که کائنات پدید بیاید. مرحوم علامه رضوان الله اینجا نقدی دارن، میفرمان به اینکه این بعضی از مسائل جزء اصول موضوعی طبیعیات و ریاضیات پیشین است که الان آسیب دید و از بین رفت. بعضی ها هم از حکمت اشراق و امثال اونها آمده است که ما او را نمی‌پذیریم. اون چیزی از اصول موضوعی جزء اصول موضوعی ریاضیات و طبیعیات پیشین است این است که اینها افلاک قائل بودند، اجرام قائل بودند و حرکت مستدیر قائل بودند و مانند آن، و الان ثابت شد این چنین نیست. البته اقدمین اینا جریان آسمان ها را به صورت همون مدارات ترسیم میکردن، جز بحث های ریاضی اینها بودن، بحث های طبیعی از بطلمیوس به بعد جریان طبیعی شده است، یعنی جرم و جسم و فلک و امثال ذلک. ظاهرا اونها هم مدار ترسیم کردن که حرکات در اون مدارات هست، کم کم این مدارات به صورت اجرام و احجام و اجسام مثلا مونده. و اما در جریان ارباب انوام فهمم که هر نوعی خواهان دوام خودش است، به چه دلیل نوع انسان به چه دلیل با دائما بماند، نوع درخت انار به چه دلیل، نوع درخت انگور به چه دلیل، نوع فرس و بقر به چه دلیل. اون چه در عالم طبیعت است که همچه اقتضایی ندارد. شما اقتضای این رو باید از باب ارباب انواع ثابت کنید، باید چون هر نوعی یه رب و نوع مجرد دارد. این یک وقت اون رب و نوع مجرد واس در فیض است، اون که زوال پذیر نیست. این دو لازمه رب و نوع داشتن آن است که این مجلای خاص خود را حفظ بکند، همیشه این نوع را در عالم طبیعت حفظ بکند، به این نوع هم حفظ نمی شود الا به تعاقب اشخاص. خب مگر اون باشد، می فهمد ارباب انوار هم که ما نپذیرفتیم. ارباب انوار هم مرحوم علامه رضوان الله علیه از این جد نپذیرن که در حکمت متعالیه هم مثل حکمت اشراق و مانند آن بر این باورند که و این درن مثال لفلاتونی لکل نوعین فرد خود اعلانی، یعنی اون ارباب انوار اگر ماهیت با این موجود خارجی یکیست و این ماهیت انسانی دو تا فرد دارد، یک فردش مجرد است یک فردش مادی. ایشون میفرمان ما گذشته از عالم طبیعت عالم مثال را میتوان اثبات بکنیم، عالم عقول مجرد را میتوان اثبات بکنیم، اما اثبات این که در عالم موجودات مجرد عقلی یه فردی با فرد طبیعی در نوع شریکن که مثلا انسان برای اون موجود مجرد عقلی به عنوان نوع باشد، ماهیت باشد، نه مفهوم، اثباتش آسان نیست. ما حد اکثر وجود مجرد، مجرد مثالی و مجرد عقلی برای موجودات طبیعی میتوان نسبت بکنید. عالم طبیعت از فوقش عالم مثال است، فوقش عالم عقل. اما اون موجودات عقلی فرد یک نوع ان مثل این طبیعت، فرد طبیعی که یک نوع طبیعی ماهیت باشد برای هر دو اثباتش آسان نیست.
این مسئله
شاید تایید بکند. خب انقراض چون ممکن انسان بگوید به این که این نوع اینجا منقرض شد جای دیگه پدید آمد، ما که نمیدانیم که جای دیگه هیچ تحت الارض و تحت السماء و فی کرت اخرى و اینا که ما نمیتوانیم ثابت بکنیم که مثلا در هیچ کره مثلا دیگه این نیست. الان فلا اقسم به ما تبصرونه و ما لا تبصرون، تازه مقداری کشف نشد از این کهکشان ها، شاید خیلی بیش از اون مقدار مکشوف باشد. فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، ما لا تبصرون ولو با چشمهای مسلح. بنابراین اثبات این که مثلا بعضی از فسیل ها نشون میده بعضی از انواع منقرض شدن، این در حد یک شاهد ظنی است نه قطعی. نه اونا میگن به این که اون
و اندرن مثال رفلاتونی لکل نوعین فرد و العقلانی، یعنی هر نوعی که در عالم طبیعت هست همونطور یه فرد مادی در عالم طبیعت دارد، یه فرد مجرد در عالم طبیعت وجود دارد که اون موجود مجرد فرد این نوع است، همونطور که فرد مادی فرد این نوع است و این نوع ماهیت است برای نوع. برای الان فرمون که ما تا مفهوم رو میتوانیم اثبات بکنیم، موجود مجرد عقلی میشه اثبات کرد یک، این عناوین هم به عنوان مفهوم برای اونها صادقا میشه اثبات کرد دو، اما این عناوین ماهیت باشن برای اونها اثباتش آسان نیست. خب این خلاصه بحث با توجه به تعلیق سیدن رستار زمانداری در مقام اول، یعنی پاسخ تعاقب اهداف در وجودات خارجی. اما مقام ثانی بحث که پاسخ تعاقب اهداف در وجودات علمی است، میفرمان به این که هر دو مقدمه برای یه نتیجه است. خب نفس یک مجهولی داشت معلوم شد باقایت رسید، حالا شخص دیگری یا همین انسان در وقت دیگری این مقدمه را با مقدمه دیگر زمینه میکند، یه نتیجه دیگر میگیرد، این چه دلیل است بر اینکه مقایسه به حقیقی نداری؟ اینا در حقیقت امور کثیری هستند، این امور کثیره اهداف کثیره دارن، فوائل کثیر دارن. اگر دیگری آمد این مشکل علمی درش پیش آمد، این نتیجه را با یه مقدمه دیگر زمینه میکند، میشه قیاس دوم، به نتیجه میگیرد. سومی از راه رسیده یه مشکل علمی دارد، این نتیجه را با یه مقدمه دیگر زمینه میکند، یه نتیجه ثالث میگیرد و هاکذا. در حقیقت فوائل کثیرن، افعال کثیر است، اهداف هم کثیره. این چیزی نیست که خود به خود این اهداف و این نتایجی که پس از دیگری ترتب داشته باشه تا ما بگیم که این نشون میده که ما هدف به ذات نداریم. نه، هر شخصی هدف حقیقیش رسید. مثلا یک کسی مشکل علمی داشت، با این مقدمه و مقدمه معلوم به یک نتیجه رسید، آرام میشود. مسئله بعدی برای او اصلا مطرح نیست تا اینکه این نتیجه را با یه مقدمه دیگر زمینه بکند، به یک نتیجه دیگر بگیرد. دیگری یا همین شخص بار دیگر اگه مشکل دیگر پیش آمد، این نتیجه را با یه مقدمه دیگر زمینه میکند، میشود قیاس بعدی و نتیجه بعدی را به همراه دارد. و برای شخص معین قایت معین است، برای اشخاص کثیر اهداف کثیر است. اینا خلاصه ترجمه این مبحث رابعه. حالا فصل 23 و اینها رو انشاءالله بخونیم تا به جنبندی بحث غایت برسیم انشاءالله. والحمدلله.